درود و رحمت خداوند به شما شنوندگان و همراهان عزیز. خداوندا، محبتت تا به آسمان ها می رسد و وفاداریت تا به ابرها. عدالتت همچون کوه های سر به فلک کشیده است و دادگریت به سان ژرفنای عظیم. توی خداوند که انسان و حیوان را نجات می بخشی. آمین. فصل 14. کلیسا چیست؟ آبراهام لینکلن یک بار گفته است اگر همه افرادی که روز یکشنبه صبح در کلیسا به خواب می روند می توانستند از این سر تا آن سر کلیسا دراز بکشند خیلی راحت تر می بودند. من پیش از آن که مسیحی شوم هر بار که کلمه کلیسا را می شنیدم دلم فرو می ریخت. اولین چیزی که به ذهنم می رسید جلسات کلیسا بود با آن نیمکت های سفت و سخت، سرودهایی که آهنگشان را نمی شد خواند، سکوت تحمیلی و کسالت تحمل ناپذیر. برای بعضی کلمه کلیسا تداعی کننده کشیشان است. ایشان به کسانی که وارد این کار می شوند با شک نگاه می کنند، با این تصور که مطلقاً قادر به انجام کار دیگری نیستند. اخیراً در یک روزنامه کلیسایی چنین آگهی منتشر شده بود: آیا 45 ساله هستید و کاری ندارید؟ چرا وارد خدمت کلیسا نمی شوید؟ گاه تصور می شود کشیشان کسانی هستند که 6 روز هفته نایابند و 1 روز نیز کسی حرف آنها را درک نمی کند. بعضی دیگر نیز کلمه کلیسا را با فرقه های مسیحیت مرتبط می سازند. مادرم پیش از آن که به مسیح ایمان بیاورد در فرم هایی که مذهب را می پرسیدند می نوشت هیچ. کلیسای انگلیکن. بعضی دیگر نیز کلیسا را با امارت مرتبط می سازند. فکر می کنند که کشیش کسی است که به معماری کلیسا علاقه دارد و وقتی به تعطیلات می روند برای کشیش خود عکسی از کلیساهای محلی می فرستند. در این نگرش ها ممکن است عنصری از حقیقت وجود داشته باشد، اما این تداعی ها جوهر کلیسا را به دست نمی دهند. مانند این است که بپرسیم ازدواج چیست و در پاسخ بشنویم که ازدواج یعنی حلقه یا قباله ازدواج، مراسم عروسی و قوانین ازدواج. ازدواج ممکن است شامل همه این چیزها بشود، اما اینها جوهر آن نیستند. در قلب ازدواج چیزی عمیق‌تر هست، رابطه همراه با اعتماد و مبتنی بر محبت و تعهد. به همین شکل در قلب کلیسا نیز چیزی زیبا هست، یعنی رابطه میان خدا و قومش. در طول سالهایی که مسیحی بودم نه تنها از کلیسا خوشم آمده بلکه اون را دوست داشتم. در عهد جدید بیش از 100 تصویر یا تمثیل درباره کلیسا هست. در این فصل می‌خواهم به 5 مورد آن نگاه کنم که در درک ما از کلیسا اساسی هستند. قوم خدا. نخست، کلیسا یعنی مردم. کلمه یونانی برای کلیسا یعنی اکلسیا، به معنای گرد همایی یا تجمعی از افراد است. ایمان مسیحی در وهله اول شامل رابطه عمودی است، رابطه ما با خدا، اما شامل رابطه افقی نیز می باشد، یعنی رابطه ما با سایرین. ما بخشی از جامعه ای هستیم که با دعوت خدا از ابراهیم آغاز شد. قوم اسرائیل پیشنمودی از کلیسا بود. بنابراین کلیسای جهانی متشکل از تمامی کسانی در سراسر جهان و در طول قرون و اعصار می باشد که نام عیسی را مترف می باشند یا مترف بودند. تعمید نشانه قابل رؤیت عضو بودن در کلیساست. همچنین نشانه قابل رؤیت از مفهوم مسیحی بودن است. مفهوم آن همانا طهارت از گناه، مرگ و قیام با مسیح برای یک زندگی نوین و آب حیاتی است که روح القدس به زندگی ما می آورد. عیسی خود به پیروانش امر فرمود تا بروند و شاگرد بسازند و ایشان را تعمید دهند. کلیسای جهانی بسیار گسترده است. بر اساس دایره المعارف بریتانیکا بیش از 2 میلیارد مسیحی در جهان امروز وجود دارد، یعنی حدود 1/3 جمعیت دنیا. 10,000 نفر هر روز مسیحی می شوند. وقتی در اروپای غربی زندگی می کنیم که در آن کلیسا مدت هاست در حال افول می باشد، آسان است فکر کنیم که کلیسا در حال از میان رفتن است. زمانی غرب به سایر نقاط جهان میسیونر اعزام می کرد. اما به یاد دارم که وقتی در کمبریج بودم، 3 میسیونر اوگاندایی نزد ما آمدند تا انجیل را موعظه کنند. بسیار تعجب کردم که جهان در 150 سال گذشته چقدر تغییر کرده است و اینکه انگلستان مانند هر جای دیگری به میسیونر نیاز دارد. کلیسا سریعتر از هر زمان دیگری در جهان رشد می کند. در سال 1900 حدود 10 میلیون مسیحی در آفریقا وجود داشت. 100 سال بعد این تعداد به 360 میلیون نفر افزایش یافت. همین رشد را در آمریکای جنوبی، چین و سایر نقاط دنیا شاهد هستیم. در آمریکا حدود 50% مردم روزهای یکشنبه به کلیسا می روند، حالان که این نرخ در بریتانیا 7% است. کلیسا در بیش از 60 کشور دنیا تحت جفا و آزار است. بیش از 200 میلیون مسیحی به خاطر ایمانشان مورد آزار، بدرفتاری، شکنجه و حتی در خطر اعدام قرار دارند و هر روز در ترس پلیس مخفی و آزار و تبعیض به سر می برند. اما کلیسا در این نقاط جهان بسیار نیرومند باقی مانده است. در عهد جدید، پولس درباره کلیساهای محلی سخن می گوید. برای مثال، کلیساهای غلاطیه، کلیساهای آسیا و همه کلیساهای مسیح. حتی مشاهده شده است که گاه خود این کلیساها نیز به گروه‌های کوچکتر تقسیم شدند که در خانه‌ها گرد می آمدند. در واقع به نظر می رسد که در کتاب مقدس سه نوع تجمع وجود داشته باشد. جماعت بزرگ، متوسط و کوچک. در تجربه‌ای که ما از کلیسای محلی داریم، این سه نوع همه مهم هستند و یکدیگر را تکمیل می کنند. جماعت بزرگ یعنی گرد همایی در کلیساهای بزرگ یا زمانی که کلیساهای کوچکتر برای پرستش گرد هم می آیند. در عهد عتیق، قوم خدا در روزهای عید فصح، پنتیکاست یا سال نو برای جشن گرد می آمدند. امروز تجمعات بزرگ مسیحیان حالتی الهام بخش دارند. از طریق آنها بسیاری از افراد می توانند به عظمت خدا پی ببرند و پرستشی عمیق به خدا تقدیم کنند. تجمع صدها تن از مسیحیان می تواند اطمینان را به کسانی که خود را تنها احساس می کنند بازگرداند و نیز حضور قابل رؤیت کلیسا را در جامعه نشان دهد. اما چون این تجمعاتی به خودی خود کافی نیستند، در آنها دوستی و رفاقت آسان برقرار نمی شود. جماعت محلی یا همون کلیسای متوسط امکان شناختن اکثر اعضا را فراهم می سازد. در چنین کلیسایی می توان دوستی های پایدار ایجاد کرد. در آن افراد می توانند برای مثال سخنرانی کنند، در پرستش شرکت جویند، برای بیماران دعا کنند، در آیین نیایش شرکت کنند و بیاموزند که با صدای بلند دعا کنند. همچنین در این جماعت هاست که عطایا و خدمات روح القدس نظیر نبوت می تواند در جوی از محبت و پذیرش به عمل آید و افراد احساس آزادی کنند که دست به مخاطره بزنند و مرتکب اشتباه شوند. در همین سطح هست که می توانیم به صورت گروه بیرون برویم و به جامعه خود خدمت کنیم. برای مثال، این امر می تواند شامل دیدار از بیماران و سالخوردگان، رنگ کردن خانه کسی که در نیاز است یا کمک در مرکز بی سرپناهان یا گروه های جوانان گردد. سطح سوم تجمع در گروه های کوچک است. این گروه ها متشکل از 2 تا 12 نفر می باشد که برای مطالعه کتاب مقدس و دعا گرد می آیند. در چنین گروه هایی است که نزدیکترین دوستی ها در کلیسا شکل می گیرد. افراد آزادند که درباره شک ها، ترس ها و شکست های خود صحبت کنند. می توانیم یکدیگر را تشویق کنیم، با هم غذا بخوریم و برای مواهب زندگی شکرگزاری کنیم. می توانیم از دیگران بخواهیم که برای ما دعا کنند و در سختی ها پشتیبان یکدیگر باشیم. در این گروه ها باید رازداری، پاسخگویی و احترام حاکم باشد. خانواده الهی. دوم، کلیسا خانواده خداست. وقتی مسیح را به زندگی خود میپذیریم، فرزند خدا میشویم. این همان چیزی است که باعث اتحاد کلیسا میگردد. خدا پدر ماست. عیسی مسیح نجات دهنده ماست و روح القدس در ما زندگی میکند. ما همگی به خانواده ای واحد تعلق داریم. برادران و خواهران گرچه ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و از یکدیگر جدا شوند و مدت طولانی یکدیگر را نبینند، اما کماکان خواهر و برادر باقی می مانند. چیزی نمی تواند به این رابطه خاتمه بخشد. کلیسا واحد است، گرچه اغلب تجزیه شده به نظر می رسد. منظور این نیست که باید در پی جدایی باشیم. عیسی برای پیروانش دعا کرد تا یک باشند. پولس می فرماید به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است به مدد رشته صلح حفظ کنید. ما باید مانند خانواده‌ای تجزیه شده همواره در جهت مصالحه بکوشیم. جدایی‌های ما ناگزیر باعث لغزش کسانی می‌شود که در بیرون کلیسا هستند. درست است که اتحاد نباید به بهای حقیقت تمام شود، اما همان گونه که نویسنده قرون وسطایی روپرتوس ملدنیوس گفته، اتحاد در نکات ضروری، آزادی در نکات بحث برانگیز، محبت در همه چیز. در تمام سطوح باید در پی اتحاد باشیم، در گروه‌های کوچک، در جماعت‌های محلی یا متوسط، در کلیساهای بزرگ و نیز در داخل فرقه خود و در میان فرقه ها. این اتحاد زمانی به دست می آید که علمای الهیات و رهبران کلیسا گرد هم می آیند تا درباره تفاوت‌های الهی بحث و کار کنند. اما این اتحاد همچنین زمانی به طور مؤثرتر به دست می آید که مسیحیان عادی برای دعا، پرستش و همکاری گرد می آیند. هرچقدر به مسیح نزدیکتر می شویم، به یکدیگر نیز نزدیکتر می شویم. دیوید واتسون، نویسنده و رهبر کلیسا، مثال جالبی به کار برده است. می گوید، وقتی با هواپیما سفر می کنید و هواپیما از زمین بلند می شود، دیوارها و حصارهایی که بر روی زمین بزرگ به نظر می رسیدند، به ناگاه عظمت خود را از دست می دهند. به همین شکل، وقتی قدرت روح القدس ما را با هم بلند می کند تا حضور عیسی را احساس کنیم، موانع موجود میان ما اهمیت خود را از دست می دهند. وقتی در جاهای آسمانی با مسیح می نشینیم، تفاوت میان ما مسیحیان اغلب کوچک و حاشیه‌ای جلوه می کنند. از آنجا که پدری واحد داریم، همه ما برادر و خواهریم و خوانده شده ایم تا یکدیگر را محبت کنیم. یوحنا این نکته را بسیار روشن بیان می دارد. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می نماید، اما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را که می بیند محبت نکند، نمی تواند خدایی را که ندیده است محبت نماید. و ما این حکم را از او یافته ایم که هر که خدا را محبت می کند، باید برادر خود را نیز محبت کند. هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا زاده شده است، هر که پدر را محبت می کند، فرزند او را نیز محبت می کند. رانیرو کانتالامسا در سخنانی خطاب به هزاران نفر از فرقه های مختلف مسیحی گفت، وقتی مسیحیان با یکدیگر منازعه می کنند، گویی به خدا می گوییم، میان ما و ایشان یکی را انتخاب کن. اما پدر همه فرزندانش را دوست می دارد. پس باید بگوییم همه کسانی را که تو به فرزندی پذیرفته ای همچون برادر و خواهر خود می پذیریم. ما به مشارکت با یکدیگر خوانده شده ایم. کلمه یونانی برای مشارکت کوینونیا است. به معنای در چیزی شریک بودن است. این همون کلمه است که برای رابطه زناشویی به کار می رفت. یعنی نزدیکترین رابطه انسانی. مشارکت ما با خدا و با یکدیگر است. مشارکت و رفاقت مسیحی به فراسوی نژاد، رنگ، تحصیلات، پیشینه و هر مانع فرهنگی می رود. در کلیسا سطحی از دوستی و رفاقت هست که من قطعاً در بیرون از کلیسا تجربه نکردم. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. خدایا، محبتت چه گرانقدر است. بنی آدم در سایه بالهایت پناه می جویند. در نور توست که نور را می بینم. محبتت را برای شناسندگان خود دوام بخش و عدالتت را برای راست دلان. آمین.